می‌خواستم تاریخ هجرت پیامبر اسلام صلوات الله علیه و سلم چه میزان در مکه و چه میزان در مدینه و مسئولیت این دو مکان مقدس از رسول اکرم چه بود؟ دست شما درد نکنه. از رادیو معرف خیلی خیلی ممنون. متشکرم. خدا.
من هم تشکر میکنم از شما شنونده محترم. پاسخ شما رو استاد پیشوایی میدم. استاد بفرمایید.
دوران نبوت و دعوت و رسالت پیامبر اعظم صلوات الله علیه و سلم مجموعاً حدود 23 سال بوده. 13 سالش در مکه بوده، 10 سال و خورده‌ای در مدینه بوده. بنابراین رسول خدا صلوات الله علیه و سلم بعد از بعثت در شهر خودش مکه، رسول خدا اهل مکه بوده، پدران اجدادش هم اهل مکه بودن. بعد از بعثت و رسیدن به مقام نبوت و رسالت در شهر خودش مکه به تبلیغ اسلام و دعوت مردم به اسلام و مسلمانی مشغول شد و با بت‌پرستی و خرافات و اوهام و ادیان باطل مبارزه کرد و مجموعاً 13 سال طول کشید. بنابراین دوران دعوت و رسالت و تبلیغ حضرت رسول در مکه 13 سال بود. در این مدت رسول خدا صلوات الله علیه و سلم همجور که اشاره کردم صرفاً دعوت و تبلیغ میکرد. احکام اجتماعی و سیاسی اسلام مثل جهاد و امثال اینا هنوز زمینه مساعد نبود، اینجور احکام نازل نشده بود. فقط حضرت دعوت و تبلیغ میکرد و سبغه اصلی دعوت حضرت رسول در مکه جنبه اعتقادی داشت، بلی از فروع دین هم در مکه حکمش نازل شد مثل نماز و بعض احکام دیگه، ولی عمدتاً حضرت فعالیتش فعالیت اعتقادی بود.
یعنی اصول دین بیشتر
اصول هستن هستن بیشتر راجع به اصول دین حضرت کار میشد و در قرآن مجید سوره های کوچیک قرآن مجید که عملاً در آخر قرآن مجیده اینا در مکه نازل شده که جنبه اعتقادی داشت. اما بعد از 13 سال بنا به عوامل و موجباتی که در تاریخ اسلام مطرح شده و بنا به دعوت اهل یثرب که بعداً مدینه نامیده شد، بنا به دعوت اهل یثرب یعنی دو قبیله بزرگ اوس و خزرج که ساکن یثرب بودند، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و مسلمان ها هجرت کردند، در شهر یثرب مستقر شدند. هجرت حضرت رسول به مکه نقطه عطفی بود در تاریخ اسلام، به طوری که میتونیم ادعا کنیم که اگر هجرت به مدینه یعنی رهایی از اون محیط بسته و فشار و محدود مکه پیش نمی آمد و حضرت رسول و مسلمان ها از اون محیط رها نمی شدن، اسلام در مکه خفه می شد یا اون رشد لازم را نمی کرد. مسلمان ها و حضرت رسول که وارد یثرب شدن، وارد یک فضای باز شدن، وارد یک فضای آزاد شدن، نه که مشرکین دیگه کاری به کار اونها نداشتن. می دونیم که جنگ های زیادی پیش آمد و حمله کردن و مسلمان ها به زحمت گرفتار شدن، جنگ ها پیش آمد، تلفات دادن، لاجن اون تسلطی که در مکه به مسلمان ها داشتن دیگه در مدینه اون تسلط را نداشتن. مردم بومی مدینه یعنی عمدتاً اوس و خزرج مسلمان شدن، از یهود هم یهودی های مدینه هم تعداد کمی مسلمان شدن. اون عده که مسلمان نشدن نتونستن کاری از پیش ببرن، نتونستن جلو رشد اسلام را بگیرن. بنابراین با پیش آمدن هجرت اسلام رشد کرد، مسلمان ها نفس تازه کشیدن، وارد فضا آزادی شدن و لذا هجرت در تاریخ رشد و گسترش اسلام یک نقطه عطفی بود. و بعد از هجرت به مدینه بود که بعد از مدتی آیه جهاد نازل شد، کم کم مسلمان ها قنیه اولیه نظامی پیدا کردن، آیه شریف نازل شد که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اجازه داده شد به کسانی که با اونا می جنگن یعنی با اونا حمله می کنن و اذن داده شده که اینا جهاد کنن. همچنین احکام سیاسی مثل نماز جمعه، مثل نماز عید فطر، مثل جمع‌آوری زکات و امثال اینا که زمینش اصلا در مکه فراهم نبود، اینها نازل شد. بنابراین با وضع جدیدی که پیش آمد، رسول خدا صلوات الله و سلام علیه در مدینه علاوه بر تبلیغ اسلام و دعوت اسلام و مبارزه با شرک و کفر، عملا ریاست و زعامت سیاسی مسلمان ها را هم به عهده گرفت، یعنی سازماندهی سیاسی هم میکرد، سازماندهی سیاسی هم میکرد و کم کم حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم در اواخر عمرش حکومت اسلامی تشکیل داد. حکومت اسلامی تشکیل داد و با تمام ویژگی هایی که یک حکومت داره، بنابراین حضرت نمایندگان اعزام میکرد، پیام فرستاد به سران اون روز دنیا رسما، اونا رو به اسلام دعوت کرد، پیمان صلح منعقد میکرد، اعلام جنگ میکرد، فرماندهان نظامی منصوب میکرد، صندوق بیت المال تشکیل داد، ترتیبات شهری برای اداره مدینه ترتیب داد. بنابراین خواهم عرض کنم که در مدینه کم کم حضرت رسول علاوه بر شأن رسالت و ابلاغ اسلام، شؤون سیاسی و اجتماعی و نظامی را هم به عهده گرفت.
یعنی استاد از تاریخ می‌فهمید که این بحثایی که مطرحه، استنباط من اینه که اسلام منهای سیاست، گزاره‌های تاریخی این را تایید نمی‌کنند.
یعنی می‌کنه نه، اولین حکومت اسلامی را خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم به تشکیل داد، این قابل انکار نیست. همچنین بعد از حضرت رسول خلفای بعدی آمدن، کسی نگفت که آقا ول کنید، پیغمبر که ریاست نمی‌کرد، پیغمبر احکام رو میگفت، کسی این حرف رو نگفت. یعنی این مسلم بود که مسلمان ها رئیس میخوان، سرپرست میخوان، زمامدار میخوان. منطقه از نظر شیعه زمامداری و ریاست امور دنیوی مسلمان ها یکی از شؤون امامه و از شؤون اصلی امام مرجعیت دینیه، تبیین حلال و حرامه و پاسخ به شبهات، یعنی در واقع ادامه رسالت حضرت رسول بدون که وحی جدیدی نازل شده باشه، بدون اینکه چیز جدیدی به شریعت اضافه شده باشه. و بعدم البته با حدود 25 سال فاصله امیرالمومنین علی علیه السلام حکومت تشکیل داد و ما دو تا حکومت نمونه و الگو و اسوه داریم، یکی حکومت خود حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و یکی حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام. کسی نمیتونه این را از نظر تاریخی انکار کنه.
جالبه که بزرگان ما و علمای ما از جمله شیخ مفید که معروف معلم شیعه هستن، 8-9 قرن پیش ایشون در کتاب المقنعهشون بحث حکومت اسلامی رو با تعبیر ولایت فقیهان، ولایت فقیه مطرح کردن، مفصل بحث کردن و سابقه این بحث حکومت اسلامی در زمان غیبت کبرا و بحث ولایت فقها و ولایت فقیه برمیگرده به اصطلاح قرون پیش که الحمدلله در دوران ما مصداق عملیش رو حضرت امام تونستن با همراهی مردم به ظهور برسونن.
بسیاری از احکام اجتماعی و سیاسی مستلزم تشکیل حکومته. تا مسلمان ها حکومت را در اختیار نداشته باشند، بسیاری از احکام سیاسی و اجتماعی قابل اجرا نیست.
حدود و تعذیرات
و جاها، خیلی از شؤون اجتماعی مسلمان ها باید قدرت داشته باشند که بتونن این را اجرا کنند.
حالا باید بحث بر ما فقهی نیست، ولی هم که شما فرمودین اصلا از شؤون فقها بحث قضاوت رو مطرح میکنه علاوه بر افتا.
بله بله. از نظر تاریخی این که رسول خدا تشکیل حکومت داد در اواخر عمرش، این قابل انکار نیست. این که امیرالمومنین تشکیل حکومت داد قابل انکار نیست. امام حسین سلام الله علیه منطق اساسیش با یزید این بود که اینا شایستگی حکومت را ندارن، اینا آلودن فاسقن، من باید حکومت کنم، امثال من باید حکومت کنم.
tebyan.net gencine-i sotik